چند نمونه جملات پیوند دهنده برای پیدا کردن ویژگی های مشترک با شخص مقابل و ارتباط و گفتگوی بهتر. 1. خیلی به خودت مسلطی، کاش من هم میتوانستم همینقدر آرام باشم. 2. چیزهایی که پوشیدی، مثلا کفش ها، علنگو، کراوات و غیره، چیزهایی که پوشیدی فوق‌العاده اند. من خودم خیلی به مد علاقه دارم. از آدمهای خوش سلیقه این کار بگیر تا جواهرات، عاشق همه آنها هستم. 3. چیزی نمانده بود که به جای آمدم به اینجا در خانه بمانم و کتاب بخوانم. 4. ترجیحم این بود که بروم و بازی بسکتبال را تماشا کنم، اما اینجا ماندن هم تفریح خوبی است. 5. قبلا در چنین مراسمی شرکت نکرده بودم. شما چه تجربیاتی از حضور در مناسبت‌های این سازمان دارید؟ 6. از کجا در مورد این مراسم با خبر شدی؟ 7. چه انجمن جالبی تا حالا در هیچ کدام از برنامه‌های تفریحی‌شان مثل کوهنوردی و دوچرخه سواری شرکت کردی؟ رابطه خود را پیگیری کنید. وقتی از کسی سوال می‌پرسید یا او از شما پرسشی می‌کند، رویکرد زیر را مورد توجه قرار دهید. فکر کنید که چگونه باید در برابر هر حرف طرف مقابل خود نظر بدهید. بگذارید مثالی برایتان بزنم. شما می‌گویید هر چند وقت یک بار برای تفریح بیرون می‌روی؟ او می‌گوید تقریباً هر شب. همونطور که او به شما جواب می‌دهد، به جای پرسیدن سوال دوم فکر کنید که چه نظری می‌توانید درباره حرف‌های او بدهید. این تمرین تأثیری شگرف بر مهارت‌های شنیداری شما دارد. مثلا شما می‌گویید انگار سرت خیلی شلوغ است. به جای اینکه سوال کلیشه‌ای بعدی، یعنی معمولاً کجاها می‌روی را مطرح کنید، در جواب او اظهار نظر کنید. این اظهار نظر به توانایی شنیداری بالاتری نسبت به یک سوال کلیشه‌ای نیاز دارد. پس مهارت شنیداریتان تقویت می شود. اگر سوالی کلیشه‌ای در ذهن داشتید که برای استفاده از آن وسوسه شدید، اما در نهایت آن را نپرسیدید، یعنی در مسیر درستی قرار دارید. البته سوال نپرسیدن به این معنی نیست که اصلا پرسشی در چنت نداشته باشید. به عنوان یک قانون کلی، همیشه دست کم یک سوال تکمیلی را از قبل آماده کنید، حتی اگر لازم نشود که آن را بپرسید. راه دیگر این است که به جای یک اظهار نظر خنده‌دار و بامزه، از خودتان چیزی برای طرف مقابل تعریف کنید. به نمونه ای از این دست توجه کنید. مثلا شما میپرسید هر چند وقت یک بار برای تفریح بیرون میروی؟ او میگوید تقریبا هر شب. شما میگویید واقعا؟ من هم یک زمان این کار را میکردم. این بار نه اظهار نظر بلکه گفتگوهای شما در مورد خودتان بود که به پیشبرد این رابطه کمک کرد. علاوه بر این، آماده داشتن سوالات تکمیلی مرتبط هم به کارتان می آید. بیشتر اوقات اظهار نظرها و افشای اطلاعات شخصیتان مثل متن رسانهای تئاتر عمل می کنند و به طرف مقابل یادآور می شوند که حرف بزند یا از شما سوال بپرسد. بیایید با این توضیحی که دادم مثال قبلی را بازبینی کنیم. شما پرسیدید هر چند وقت یک بار برای تفریح بیرون می روی؟ او گفت تقریبا هر شب. مجددا شما می پرسید انگار سرت خیلی شلوغ است. در این مورد اظهار نظر شما مثل یک یادآور عمل می کند. او جواب می دهد با خنده بله می دانم، مثل یک شغل تمام وقت می ماند. وقتی در جواب طرف مقابل نظری می دهید، او را هم برای پاسخ دادن ترغیب می کنید. شما می توانید از این روش به عنوان محرکی برای ادامه گفتگو استفاده کنید. اگر هم صحبتتان به این اظهار نظرها یا اطلاعات شخصی شما پاسخ ندهد چه می کنید؟ اینجا دیگر نوبت یکی از آن سوالات تکمیلی است که صبورانه در گوشه ای از ذهنتان برای چنین موقعیتی نگه داشته بودید. بیایید به مثالی که در این مورد مطرح کردم برگردیم. شما پرسیده بودید هر چند وقت یک بار برای تفریح بیرون می روی؟ او جواب داده بود تقریبا هر شب. شما گفتید انگار سرت خیلی شلوغ است. او بدون پاسخ می خندد، جوابی نمی دهد. شما می پرسید حالا کجاها می روی؟ در این قسمت یک سوال تکمیلی مرتبط با پرسش اصلی. هر چند وقت یک بار بیرون می روی و پاسخ آن تقریبا هر شب مطرح شد. سوالات احتمالی دیگر می توانند این گونه پرسیده شوند: این همه انرژی را از کجا می آوری؟ یا اصلا چطور وقت می کنی این همه بیرون بروی؟ همین که به اظهار نظر و ارائه اطلاعات شخصیتان عادت کردید، افزودن پرسش‌های تکمیلی برایتان مثل آب خوردن است. با خلاقانه استفاده کردن از این سه مؤلفه، یک پرسش اصلی، دو اظهار نظرهای تکمیلی، سه پرسش‌های تکمیلی، می توانید تا بی نهایت از پیشامدها و موضوعات متنوع حرف بزنید. تا زمانی که تمام توجهتان به گفتگو باشد، مشکلی هم در پیشبرد گفتگو نخواهید داشت. قرار ملاقات بگذارید. حالا که توانستید با موفقیت از مهمانی بیرون بیایید، دیگر باید از میان گزینه‌های احتمالی کسی را برای معاشرت انتخاب کنید. اما واقعیت این است که درخواست معاشرت یعنی کنار گذاشتن غرور و پیه جواب منفی را به تن خود مالیدن، شما را وارد مرحله کاملا متفاوتی می کند. در حالی که سوزان برای این کار به هیچ عنوان پیش قدم نمی شود، دوست دیگرم لیندا سرسختانه هدفش را پیگیری می کند. او معتقد است که خودش باید کسانی را برای معاشرت انتخاب کند. او وقتی می خواهد با کسی دوست شود، اول از توانایی خود برای گپ و گفت مطمئن می شود و بعد به آن شخص زنگ می زند. او می گوید اول از همه با تعریف نحوه آشنایی من با او ارتباط برقرار می کنم. بعد چند تا از اتفاقاتی را که آن روز افتاد برایش یادآوری می کنم. به او می گویم که چقدر از گفتگوی آن روز من لذت بردم و اگر بشود که با هم یک فنجان قهوه یا نهار بخوریم، می توانیم آن لحظه های خوب را یک بار دیگر تکرار کنیم. دوستم باب این توصیه را مطرح کرد: پیش از این که به کسی زنگ بزنید، باید چند ایده برای قرار ملاقات در چنته داشته باشید. مثلا خود من وقتی بخواهم از کسی برای بیرون رفتن دعوت کنم، چیزی شبیه به این می گویم: پنجشنبه قرار است یک نمایشگاه گلوگیا در باغ هاتسون برگزار شود. داشتم فکر می‌کردم ما می‌توانیم زودتر به آنجا برویم و بعدش هم کنار رودخانه قدم بزنیم، یا اینکه جایی نزدیک پارک غذا بخوریم. توجه کنید که باب به طرف مقابلش زنگ نزد که از او بپرسد پنجشنبه قرار است چه کار کند، چون اگر این سوال را می‌پرسید، بهترین فرصت را برای طرف مقابلش پیش می‌آورد که جواب رد بدهد و بهانه‌هایی مثل شستن لباس‌هایش را بیاورد. پس برای دریافت جواب سرراست با جزئیات بیشتری حرف بزنید. روش باب این گونه است که به دوست مورد نظرش تفریح خاصی را پیشنهاد می‌کند تا با هم انجام دهند و به آنها خوش بگذرد. دست کم در چند دیدار اول ایده هایی را در نظر بگیرید که خوشایند طرف مقابلتان باشد، نه فقط خودتان. فکر نکنید که چون شما رفتن به مسابقه ها را دوست دارید، او هم همینطور است. بهترین توصیه‌ای که این اواخر در مورد این قرارها شنیدم از جانب کسی است که هیچگاه در اولین تماس یا ایمیل خود از طرف مقابل نمی‌خواهد که با هم بیرون بروند. او صبر می‌کند و این کار را در تماس دوم یا سوم انجام می‌دهد. حتی در این مرحله هم سعی می‌کند به او مثل یک دوست معمولی پیشنهاد تفریحاتی مثل دوچرخه سواری یا بازدید از نگارخانه ها را بدهد. درست است که برقراری ارتباط در این روش کمی طول می‌کشد، اما در عوض پیش از عمیق‌تر شدن پیوندشان، تخم اعتماد و محبت در دل دو طرف کاشته می‌شود. در دراز مدت احتمالاً رابطه آنها سریع‌تر پیش می‌رود و نتیجه خوشایندتری هم به دنبال خواهد داشت. بگذارید یک توصیه دیگر هم برایتان بگویم. هیچگاه نباید برای شروع گفتگو دوستی به تئاتر یا سینما رفت، چون تعامل کلید شناخت افراد از یکدیگر است و در چنین مکانهایی نمیتوان به این هدف رسید. سعی کنید خود را جای کسی بگذارید که از شما دعوت به ملاقات کرده است. این کار واقعا شجاعت میخواهد. پس وقتی از شما پرسید پنج شنبه بیرون برویم یا جمعه، بین رفتن به نگارخانه و فیلم دیدن کدام را ترجیح می دهید، لطفاً با فرقی نمی کند جوابش را ندهید. این نوع جواب دادن دو نتیجه به دنبال دارد که هیچ کدامشان مثبت نیست. یا نشان دهنده این است که به طرف مقابل خود یا گفتگویتان اهمیتی نمی دهید، یا نمی دانید که واقعاً چه می خواهید. در مقابل یک پاسخ امیدبخش به این صورت است: روز جمعه عالی است، یا خوشحال می شوم با هم به نگارخانه برویم، هم پنجشنبه هم جمعه برای من مناسب است. روز ملاقات. مردم دوست دارند احساس خوبی نسبت به خودشان داشته باشند و روز ملاقات بهترین زمانی است که می توان چنین حسی را در دیگران ایجاد کرد. طوری رفتار کنید که طرف مقابلتان حس کند آدم دوست داشتنی و جذابی است. به جای اینکه نگران قضاوت طرف مقابلتان باشید، فقط بر روی هدف خود از این قرار ملاقات تمرکز کنید. دوستم جینی این داستان را از روز قرارش برایم ایمیل کرد. 2 ساعت تمام داشتم از او سوال میپرسیدم. یک آدم فوق‌العاده خودبین بود که هیچ سوالی در مورد خودم از من نپرسید. بعد از این همه سوال بینمان سکوتی ایجاد شد که باز من دنباله ی حرف را گرفتم و پرسیدم خب حالا شما چند تا سوال از من بپرس. او چند لحظه فکر کرد و بعد گفت به نظرت رفتار من چطور است؟ همونطور که میدانی این سوال اصلا مناسب ادامه گفتگوی ما نبود. یکی دیگر از دوستانم تعریف میکرد که هر وقت نوبت حرف زدن خودش میشد تا آخر حواسش جمع گفتگو بود، اما وقتی نوبت به دوستم میرسید به همه جا نگاه میکرد غیر از کسی که باید. این دوستم با جدیت و مؤدبانه به حرفای او گوش میداد تا کار به جایی رسید که غیر مستقیم به او فهماند که از همصحبتیش کسل شده است. بار آخری که با هم برای صرف شام به رستوران رفته بودند، غیر از زمان حرف زدن خودش اصلا به دوستم توجهی نمیکرد. این کارها انقدر دوستم را ناراحت و دلخور کرده بود که از جایش بلند شد و در حال ترک رستوران به او گفت تو اینجا به من نیاز نداری، می توانی همینجا بنشینی و با خودت حرف بزنی. چند نمونه جمله برای وعده ملاقات گرفتن که جای خالی آن را شما می توانید با جمله دلخواهتان پر کنید. 1. از آشنایی با شما در جای خالی خوشحال شدم. امیدوارم به شما هم همان اندازه خوش گذشته باشد. 2. راستش میخواستم مطلب دیگری در ادامه حرفهای آن شبمان بگویم و ادامه میدهید. 3. شما آن روز به جای خالی اشاره کردی. میدانی کجا میتوانم یکی از آنها را پیدا کنم؟ 4. واقعا از بحثمان در مورد جای خالی لذت بردم و حس کردم که نظرات مشابهی در مورد آن موضوع داریم. مایلید این آخر هفته با هم قهوه بخوریم و بیشتر در موردش حرف بزنیم؟ 5. شما بین حرفهایتان به من گفتید که از هنرهای معاصر خوشتان می آید. موزه هنر تا آخر ماه میزبان نمایشگاه‌های موقت است. موافقی عصر یکی از روزهای همین هفته به دیدن این آثار هنری برویم؟ 6. یادم می آید که گفتی طرفدار جای خالی هستی. من هم بازیش را می پسندم. دوست داری همین آخر هفته برویم و جدیدترین فیلمش را ببینیم؟ همه ما در زندگیمان داستان‌ها و ماجراهایی داریم که می‌خواهیم برای دیگران تعریف کنیم، اما با توجه به اینکه این داستان‌ها مربوط به ما هستند و خودمان کاملاً از آنها باخبریم، لازم نیست که در روز قرار هم تکرارشان کنیم. بنابراین روز قرار ملاقات بهترین فرصت برای شنیدن داستان‌های طرف مقابلمان است. با جدیت و همدلی به حرفای او گوش دهید و هر جا لازم دیدید از خودتان هم حرف بزنید، اما طوری نشود که با سرکوب او گفتگو را به بنبست بکشانید. گوش دادن یکی از راه‌های عالی برای فهمیدن ارزش ادامه گفتگو با طرف مقابل است. بگذارید چند توصیه دیگر هم به شما بکنم. صبور باشید، لازم نیست در همان جلسه اول از همه چیز او باخبر شوید و تصمیم عجولانه‌ای در مورد ادامه دوستیتان بگیرید. به جای این کار به خود فرصت دهید تا بیشتر با طرف مقابلتان جور شوید. حس شوخ طبعی خود را هم حفظ کنید. لازم نیست حتما برای او جوک تعریف کنید، مگر اینکه در این کار حرفه‌ای باشید. اما شوخ طبع بودن خود را حفظ کنید. به قول لاری کینگ، هیچ کار نگذارید جدی بودنتان زیاد طول بکشد. تدابیر روز ملاقات. در طی سالها بسیاری از خوانندگان کتابم و افراد حاضر در کارگاه‌های فنون گپ و گفت از تجربه‌های خودشان در یادگیری این مهارت‌ها برایم تعریف کردند. بگذارید تعدادی از آنها را در اختیار شما قرار دهم. گوشی همراه خود را خاموش کنید یا اگر ماشین دارید داخل ماشینتان بگذارید. پل ماجرایی را تعریف کرد که وقتی برای اولین بار با همکارم قرار ملاقات گذاشتم اصلا گفتگوی خوبی نداشتیم و وقتی گوشیش به صدا درآمد اوضاع بدتر هم شد، چون بدون اینکه یک کلمه عذرخواهی کند به تماسش جواب داد. این رفتارش باعث شد من هم سریع بلند شوم و از آنجا بروم. شاید بیش از اندازه واکنش نشان داده بودم، اما خب این کارم نتیجه رفتار خودش بود. پس توصیه‌ای که میتوانم برای شما داشته باشم این است که موقع صحبت کردن با دوستتان گوشی‌هایتان را خاموش کنید. گپ و گفت‌های اولین روز قرار. نمونه 1. چه خوب که دوباره دیدمت. خوشحالم که توانستی برای امروز برنامه‌ات رو با من هماهنگ کنی. دو، خب کمی از خودت برایم بگو. بهترین دوستت که از بچگی تا همین امروز با او در ارتباط هستی کیست؟ در روزهای تعطیلی که خیلی دوستشان داری چه کارهایی میکنی؟ برای نهار چه میخوری؟ سه، در شهر خودت به دانشگاه رفتی یا جای دیگر درس خواندی؟ چهار، خانوادت کجا زندگی میکنن؟ پنج، من 5 برادر و 6 خواهر دارم. تو چطور؟ خواهر برادر داری؟ شش، چه دلیلی باعث شد به این شهر بیایی؟ هفت، حیوان خانگی داری؟ سرگرمی چطور؟ این فصل سال بیشتر علاقه داری چه فعالیت‌هایی انجام دهی؟ حواستان به حرف‌هایی که می‌زنید باشد. این هشدار را پتی از ماجرایی که شنیده بود به ما می‌دهد. نامزدم راب تعریف می‌کرد که قبل از آشنایی با من، یکی از همکارهای اداره خانومی را که دوست زنش می‌شد به او معرفی کرد. در واقع این زن و شوهر می‌خواستند کاری کنند که راب از آن خانم خوشش بیاید. روز ملاقات هر 4 نفر با هم جایی نشسته بودند و حرف می‌زدند. که دیدن خانومی با یک تتوی بزرگ و واضح روی دستش از کنارشان رد شد. راب برگشت سمت بقیه و گفت نمیفهمم چرا خانومهای جوان این همه به تتو کردن علاقه دارند. واقعا نمیدانند که این کارشان توی ذوق آدم میزند. بگذارید برایتان بگویم که راب نمیدانست خانومی که به او معرفی کردند و از همه نظر کامل بود هم تتو داشت. خواسته هایتان را نگه دارین و وقتی رابطتان پیشرفت کرد مطرحشان کنید. جیم با حس سرخوردگی این داستان را از روز قرارش تعریف کرد.